أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لهم الفداء. وعليكم السلام. دلالات التقرير. خب الحمد لله والمنه به آخرین عنوان در ذیل بحث تقریر رسیدیم. تقریر المعصوم، البته درباره دلالات و تقریر میخواییم صحبت بکنیم. به نظرم این دوره ما یه ذره منظمتر از دوره قبل بحث کردیم. عنوان بنده اون نام به خود بهتر درس آمد. گاهی اوقات حرفای استطرادی و پراکنده و اینا و گاهی تیتر آدم نمی کرد. این دوره ما داریم منظمتر و تیتر داریم میگم. دلالات و تقریر ارشمانت میکنیم. بله، قبلش متعلق و تقریر. خیلی خوب، چجا؟ مفصل‌تر بوده. بله، آدم آجا هرچی پیرتر میشه پرحرفتر میشه، این خیلی چیزه. بله، دلالات و تقریر. محضر مبارکتون که خب همه این بحث ها که مطرح شد، حالا به اینجا رسیدیم که ببینیم که این سکوتی که از جانب معصوم علیه السلام نسبت به فعلی یا قولی یا اعتقادی صورت گرفته است، با وجود همه شرایط تقریر، و این دال بر چه معنایی هستش؟ ما از این چه معنایی استفاده می کنیم؟ و به شکل خاص در فقه و شریعه چه حکمی از احکام شرعیه، ام از تکلیفیه و وضعیه، درباره این فعل یا قول یا اعتقاد استفاده می شود؟ قبل از هر چیز باید اشاره بکنیم که السکوتو ینقسمو الى قسمین. الاول السکوت المقترن به قرینتن تبین وجههو. همچنان که درباره فعل اینو سابقا عرض میکردیم، اینجا هم همون مطلب تکرار میشود. یعنی میگیم السکوت المقترن به قرینتن مقالیتن او حالیتن سابقتن او لاحقتن تبین وجه ذلک السکوت. معصوم علیه السلام در قبال فعلی یا قولی سکوت فرموده است، چیزی نگفته، لکن قرینه‌ای وجود دارد که این سکوت دال بر رضایت نیست. ولو اینکه این قرینه این باشد که مثلا عرض محضرتون که اون راوی میگد که جلس مغضبن، کمان که در یه باید خواندیم چند روز قبل، جلس مغضبن یا جلس به هیئت الغضب، وجهه مثلا احمر را وجهه، مثلا صورتش سرخ شد، عصبانی شد، ناراحت شد. بلاخره قرائن است که اینجا وجود دارد، نشون میده درست ساکت بوده، اما این سکوتش توأم با رضایت نبوده، توأم با نارضایتی بوده، الا انه که شرایط مهیا نبوده که بخواد مثلا مطلبی رو بیان بکند، یا مواردی از این چنین. بالاخره یه قرائنی باشد. گاهی اوقات امام علیه السلام قبلش مطلبی رو فرموده یا بعدش مطلبی میفرماید که ما نمیتونیم هر حرفی رو به هر کسی بگیم، همه کس آماده نیست کلام ما رو متوجه بشه، مطالب ما رو بشنوه. خب این انسان استفاده میکند که این سکوت ناشی از این نبوده که امام راضی بوده به اون قول یا اون فعل، ناشی از این بوده است که میدید طرف قابلیت درک مطلب رو نداره، لذا ثمره ای ندارد که براش مطرح بشود. انسان شخصا همین رو تجربه کرده است. گاهی اوقات خود ما به عنوان روحانی و معمم در یک اجتماعاتی که حضور پیدا میکنیم این گونه شده. شخصی به من گفتش که فلان فرد، یکی از اساتید دانشگاه بود، البته ایشون یکی از اساتید دانشگاه در یک رشته، ایشون دکترا دارد، استاد دانشگاه است، ایشون داشت مطلبی رو میگفت در اصل خاطرون که اشکالی رو مطرح میکرد نسبت به دین و خیلی جدی بود. من به او اشکال کردم که این چه حرفی تو میزنی؟ او چون از ارتباط من با شما، یعنی با بنده، اطلاع داشت، لذا گفتش که شما چی داری میگی؟ من همین اشکال رو جلوی فلان، یعنی جلوی بنده، جلوی فلانی هم مطرح کردم، او هیچ جواب بر من نداشت بگه، سکوت کرده بود. خب بنده راست میگم، اون اشکال اون مطلب گفته من سکوت کرده بودم. چرا سکوت کرده بودم؟ جهت سکوتم این بود که اصلا نمیدونست از کجا شروع کنم به این جواب بدم، از حیثی که احساس کنم انقدر این پرته، انقدر این اصلا دور از این مطالب علمی و معرفتی هستش، دور از این فهم دقیق مطلب است، اصلا نمیدونستم از کجا باید شروع بکنم. یعنی سکوتم ناشی از این بود که اصلا لایق نمیدیدم آدم بخوام باش بحث بکنم، ثمره ای نداره، اصلا نمیفهمه، نمیفهم یا آقا منطقا این درست نیست، به این میگه منطق چی؟ حالا خوب شد از اون خط میگه، گفت که چرا این کارو میکنی؟ میگه عقل نداری. گفت عقل چیه؟ گفت چی راحت باش دقت میکنی چرا چرا جا
میگفتن آب
نخور خوابیده
عقل کم
میشه،
عقل چی؟
گفت چی بخور؟ آره عقل خواهد کنید. بله حالا مرادم این است که این یعنی قرینه گاهی اوقات وجود دارد که از اون قرینه ما بفهمیم این سکوت، سکوت رضایت نبوده، سکوت رضایت نبوده. همه شما این مطلب در ذهن مبارکتون هست که در ماجرای خواستگاری امیرالمؤمنین از فاطمه زهرا سلام الله علیها، فاطمه زهرا سلام الله علیها سکوت کردند در مقابل پرسش پدرشون. بعد پیامبر خدا فرمودن الله اکبر، سکوتها رضاها، که فاطمه زهرا صدیقه طاهره سکوت کرده است، پس به این ازدواج راضی است. الله اکبر، سکوتها رضاها. خب فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون شرایط، شرایط عادی بوده، میتونستن مخالف باشن، میتونستن موافق باشن، میتونستن قبول کنن، میتونستن رد بکنن، شرایط شرایط طبیعی بوده. اما اگر یک کسی است که میترسه از شما، جرأت نمیکنه حرف بزنه، اون پدرش با مثلا فقط که با کمربند بالا سرش وایساده، یالا چی بگه؟ این هم اتفاقا همین که سکوت کرده نشان میده که چقدر ناراضی است. اتفاقا سکوتش داله بر عدم رضایتشه، چون اگر راضی بود چیزی میگفت، ناراضیه و جرأت نمیکنه حرف بزنه. اگر راضی بود که میگفت به پدرش بله من موافقم فلان، اما ناراضیه و جرأت نمیکنه حرف بزنه، چون میدونه که یک کلمه از دهانش خارج میشه مخالف با نظر او، مثلا شخصی که شلاق به دست هستش، خب آسیب میبینه. میخوام بگم یعنی گاهی اوقات قرائنی وجود دارد، قرائن حالیه، قرائن مقامیه، یا حتی قرائن مقالیه و لفظیه، که ما از اینها وجه سکوت رو استفاده میکنیم، وجه سکوت رو از اون استفاده میشه. خب طبیعتا حیث یوجد، حیث توجد قرینتون مبینتون لوجه سکوت، هر جایی که یه همچین قرینه وجود داشته باشد، مدلول این سکوت ارسون خواهدتون که بر اساس اون قرینه تعیین میشود، حالا هر چیز از اون قرینه استفاده بشه بر اساس اون قرینه حرکت میکنه. پس شق اول سکوت، گفتیم از سکوت المقترن به قرینت تبین وجه هستش. اما شق دوم از سکوت المجرد، از سکوت المجرد عن قرینت مبینت لوجهه، سکوتی که مجرد و عاری است از قرینه‌ای که وجه آن رو تبیین بکنه. خب میگیم هذا السکوت مع تواجد سائر الشروط يدل على التقرير، اگر همه شرایط وجود داشته باشد برای تقریر، این سکوت میشه سکوت امضایی و دال بر تقریر، دال بر امضا و تایید میشود. خب تازه از جا بحث شروع میشه، تازه از جا بحث شروع میشه، اون وقت این سکوت رو ما ناظر به اون متعلقات تقریر در نظر میگیریم، یعنی اون المسکوت و عنه امضاء من جانب المعصوم، که اینجا به سه دسته تقسیم میشد: یک فعل، دو قول، و سه اعتقاد. یک به یک باید این رو حساب بکنیم، البته حالا خیلی محاسبه طولانی نیستش، ولی ارسان خط میگه برحال باید حساب بکنیم ببینیم که به چه نتیجه میرسیم. اول از همه از فعل شروع میکنیم، التصرف و الفعل. عرض کردیم التصرف و الفعل گاهی اوقات از قبیل عبادت یا معامله است، گاهی اوقات غیر از عبادت و معامله است. اما در بابی که عبادت و در جایی که عبادت و معامله باشد، میگیم تقریر العبادت و المعامله. خب از تقریر العبادت و المعامله چه معنایی برداشت می شود؟ عرض می کنیم تقریر العبادت و المعامله يدل على مشروعیت العباده و مطلوبیتها و صحت المعامله شرعا، یا به صورت خلاصه می تونیم بگیم که تقریر المعصوم يدل على صحتهما الشرعیه، تقریر معصوم دال بر صحت شرعیه اون عبادت یا معامله هستش. محضر مبارکتون که این اون اقل چیزی که استفاده میکنیم. اگر عبادت باشد و شخص این عبادت به صورتی انجام بدهد و معصوم سکوت بکند، این دال بر این است که این عبادت صحیح بوده. شخصی در مرعای معصوم، در مسمع معصوم نماز میخواند به کیفیت خاصه ای و معصوم سکوت میکنه با همه شرایط تقریر، تقیه ای در کار نیست، مانعی در کار نیست، هیچ مسئله وجود ندارد، در این حال معصوم علیه السلام سکوت میکند. ما از این سکوت معصوم نستکشف و تقریره او، اینکه قبول داشته این نماز به این صورت درسته، این نماز به این صورت مورد پذیرش هست و درسته. یا معامله ای در محضر معصوم علیه السلام صورت میگیرد، ما اونجا حکم وضعی استفاده میکنیم، صحت معامله، صحت معامله. البته در عبادت، در عبادت هم حکم وضعی صحت و مشروعیت و از احکام وضعی است، حکم وضعی، الا انه که در عبادت وقتی که مشروعیت اثبات بشود رجحان هم ثابت میشه. در عبادت اینطوره، وقتی مشروعیت ثابت شد رجحان هم ثابت میشه. البته الرجحان اعم من الوجوب والاستحباب، حالا عمه دیگه، بالاخره رجحانی که مشترک است میان وجوب و استحباب استفاده میشه. درباره معامله صحت استفاده میشه که معصوم مشاهده کرد اینها دارن اینطور به انجام میدن، اینطور اجاره انجام میدن، اینطور مثلا امور دیگر، اما سکوت کرد. یک وقتی یک جلسه ای بودیم که طلاب بودن، فضلا بودن، یا آقای منبر رفته بود و به هر حال به اقتضاء گرم شدن مجلس ایشون هم بحثش خیلی گرم شده بود و داشت توضیح میداد که این تمام این بیوع و معاملاتی که مردم انجام میدن باطله، همش باطله، فاقد شرطه، عرض بحثاتون که و اصلا اینا درست نیست، چنینه، چنانه، فلان، توضیح میداد شرایط المتعاقدین، شرایط العوضین، کلا از این حرفا. هم فضلای بودن، همه بالاخره مکاسب که خونده بودن، لاخ نقص و خطو داشت مکاسب هم وجود تدریس میکرد، اینا همه باطل است. فلان بعد از منبر ما بهشون تذکر دادیم آها نکنید این کار، حالا این جمع طلبه بودن، روحانی بودن، اما اینا نرید برای مردم بگید، درست نیست. خب یعنی شما میخواهید بگید واجد شرط؟ گفتم نه خیر، خدا قسم اگر یکیش واجد شرط باشه از وقتی که شرایط نداره، لکن صحیحه. گفت چطور؟ یا خواهی تحافظ تناقضه، شما از اون بگید فاقد شرطه، از اون بگید صحیحه. گفتم آها اصلا این معاملات مردم عموما از قبیل اذن در تصرفه، عموما از قبیل مصالحه است. خط کو چرز کنم، یعنی خیلی بیعی در کار نیست، بیعی در کار نیست. یه مثلا بچه 4 ساله میاد در مغازه، خب این شرایط المتعاقده این داره، هر صحبت دیگه میاد در مغازه، میا این مثلا فرض کن که چه میدونم چی
سیگار
رو یا هر مسئله تو فیدس برای کدوم محله هست، هر مسئله مبارکتی حالا دمت آره دمت پیکنیک هم آنها توضیح میدون مسئله استوری میکنه، هر مسئله مبارکتی بله. حالا به هر تحضیح خود خود رعایت حال رفقا رو بکن شما هر مقاتون که بله برای میاد مثلا در مغازه میگه آقا مثلا فرض بفرمید که این خوراکی مثلا این بیسکویت مثلا فرض بفرمید که این چنده، میگه اینقدر، و پولو میذاره اونجا بیسکویت رو داره میگیره. این چه جوریه؟ این بیعه؟ این چیه؟ اذن در تصرف بده. اون مغازه‌دار اذن داده به این بچه که در این بیسکویت تصرف کنه، بخورتش. این بچه‌م گفته بیا پولم تو میتونی تصرف کنی داشت. دقیق می‌کنی چه عرض می‌کنم؟ ظاهرش همین است که پدرمندش هم راضی اند دیگه، چون تصرفات یسیره هستش. چی مبلغ سنگین، میلیاردها میلیارد که اینجا جابجا نشده است، حالا یه مبلغ فرض بر که 5000 تومان، 10000 تومان، 20000 تومان، نمیدونم چند بیسکویت بود، ولی نگید که با شما ارزون حساب کردن یا گرون حساب کردن، بعد تقدیر اینطور هستش. حالا مراد همین هستش که اینطوره، یعنی اصلا از این قبیله، یعنی عموما بر همین رضایته، چون زندگی مختل میشه اگه بخوان افراد ناراضی باشن، اصلا زندگی اختلال پیدا، اختلال نظام لازم میاد، اسر و حرج لازم میاد. اینجوره معامله شرعیه به اون معنا که نیستش که، به قد میفهمی چه عرض کنم. خب حالا اگر کسی نه آمد و خواست معامله شرعیه انجام بده، کاملا طابق النحل بالنعل با شرایط و اجزایی که در شریعت مشخص شده انجام بده، خصوصا در مواردی که احتیاط اونجا خیلی محله هر مثلتون که توجه هست، مثل نکاح، مثل نکاح دیگه اونجا جای گفت که شوخی شوخی با فلان شد، ولی هر مثلتون دیگه جای شوخی ندارد دیگه، خیلی خوب در یه همچین موردی امام علیه السلام شاهد بش باشن و چیزی نگن و سکوت بکنن و سکوت بکنن. فلذا در اینجور موارد ما استفاده کنیم که بله این صحیح هستش. حتی همون جایی که عرض کردم که خیلی معامله درست و درمونی نیست، اما بیعی در کار نیست، از قبیل از در تصرفه. امام سکوت بکنه نشون میده این روش درسته. کمان که در زمان معصومین علیه السلام، حالا همه مردم تو بازار که طابق النعل به نعل تمام قواعد شرعی معاملات رو که اجرا نمی کردن، که مردم عرفی معامله می کردن، معصومین نمی آمدن بگن آی مردم تمام معاملات شما باطله، شما همه در جهنم هستید. اینطور نبود دیگه، یعنی به شکل کلی اینها رو امضا میکردن، یا از باب معاطات مثلا امضا میکردن، یا از باب همین اذن در تصرف یا امور دیگری که وجود دارد. بر تقدیر، پس ما این در قسمت تقریر العباده و المعامله اینطور برداشت میکنیم. بریم سراغ قسمت بعدی از التصرف و الفعل که میشه تقریر و غیر العبادت و المعامله، جایی که اون تصرف و فعل از قبیل عبادات و معاملات نباشد. خب در اینجا یه قاعده کلی داریم، میگیم الاخذ بالقدر المتيقن. البته این قاعده الاخذ بالقدر المتيقن در همه این موارد جاری هست، فرقی نمیکنه، چون سکوت اجمال داره، توضیحی نداره، بیانی نداره. ما ادله دیگر رو وقتی میخوایم اجمالش رو ثابت بکنیم، ادله غیر لفظیه رو میگیم، چون صامته. فعل چی میگفتیم؟ میگفتیم فعل دلیل صامته، لذا اجمال داره. این که دیگه خود سمته، دیگه اصل جنسه، دقت میکنید؟ یعنی شوری هر چیزی از نمکه، این دیگه خود نمکه، دقیق خود سکوته. خیلی خوب، این دیگه واضح هست که اجمال داشته باشد. در موارد اجمال اخذ به قدر متعقل میکنیم دیگه، در همه این مواردی که عرض کردیم قبل از این یا بعد از این عرض میکنیم جاری میشود الاخذ بالقدر متعقل. خب الا انه که در متعلقات تقدیر، سلام علیکم، در متعلقات تقدیر عرض شد که وقتی ما میگیم العباده و المعامله، این خودش باز منقسم میشه، از خواهی میکنم غیر العباده و المعامله، این خودش منقسم میشه به دو قسم، یکی فعل دیگری ترک، فعل و ترک. خب اگر در مرعا و مسمع معصوم، در مرعای معصوم علیه السلام کاری انجام شد یا کاری ترک شد، ها؟ ترک صورت گرفت، اینجا ما چی استفاده میکنیم؟ عرض میکنیم که ببینید، گفتیم که نأخذ بالقدر المتيقن، آنچه که لازم هست قدر متيقن رو باید اخذ کرد، ملتزم به قدر متيقن میشه، اخذ میکنیم یعنی ملتزم میشه، ملتزم میشه به قدر متيقن. لکن القدر المتيقن من دلالت تقریر المعصوم علیه السلام به نسبت الى فعل هو عدم الحرمه، عدم حرمت ذاك الفعل، و به نسبت الى ترک هو عدم وجوب ذاك الترک، ذاك الفعل که اون شخص ترک کرده است. دقیقا فرم چهارش بکنم. پس قدر متعقن نسبت به فعل می شود عدم الحرمه، چون شخصی کاری انجام داده و معصوم سکوت کرده، پس اقلا می فهمیم این کار حرام نبوده است. و قدر متعقن از ترک کاری این است که می فهمیم این کار واجب نبوده، چون اگر واجب بود معصوم باید چیزی می گو و معصوم که سکوت کرده، اقلا می فهمیم که این نفرمایید که واجب نبوده است. ولیکن، ولیکن، این لکنی که اونجا گفتیم اینجا کاربرد داشت، ولیکن اینجا باید سوالی مطرح کنیم. خب وقتی ما میگیم عدم الحرمه یا عدم الوجوب، این شامل چه احکامی میشود؟ مستحضر دیگه، ما میگیم احکام خمسه تکلیفیه. خب یکی از اینها رو کم میکنیم، حرمت رو کم میکنیم، چهار تا حکم باقی میمونه. یکی از اینها رو کم میکنیم، وجوب رو کم میکنیم، باز چهار تا حکم باقی میمونه. وقتی وجوب رو کم کردیم، حرمت اباحه بالمعنى الاخص استحباب و کراهت میماند. خب حالا سوال اینه، هل عدم الحرمه هنا مساو للاباحه بالمعنى الاعم بالمصطلح المتاخري التي تشمل الاباحه بالمعنى الاخص والاستحباب والكراهه او بالمصطلح القدمائی التي تشمل الوجوب بالاضافه الى ما يشمله المصطلح المتاخري. ببینید، ما در باب اباحه بالمعنى الاعم دو تا مصطلح داریم، یکی مصطلح متقدمین، یکی مصطلح متاخرین. مصطلح متقدمین و قدما این است که وقتی میگن اباحه بالمعنى الاعم، یعنی هر حکمی غیر از حرمت که شامل وجوبم میشه، شامل وجوب میشه. اما اباحه بالمعنى الاعم، اباحه بالمعنى الاعم بالمعنى المتأخری نه، فقط شامل اباحه بالمعنى الاخص میشه و استحباب و کراهت. از محضر مبارکتون که خب این عدم الوجوب یا عدم الحرمه آیا اینا دال بر اباحه بالمعنى الاعم هستن بالمعنى المتقدمی و القدمائی که شامل چهار حکم بشه، یا نه بالمعنى المتأخری که شامل سه حکم بشود، یعنی اباحه بالمعنى الاعم که این ستا رو در بر میگیره جایی که رخصت وجود دارد، کدام هست؟ خب این سوال رو درباره عدم الحرمه مطرح کردیم، درباره عدم الوجوب هم میتونیم بگیم کما ان هذا السؤال يطرح بالنسبه الى عدم الوجوب فهل المراد منه معنى شامل للإباحة بالمعنى الأخص والاستحباب والكراهة كهمون إباحة بالمعنى العام متأخري وشاد أو شامل لهذه الثلاثة مع حكم رابع وهو الحرمة يعني كحرمة هم در بر میگیره وقتی میگیم این واجب نیست یعنی حتی ممکنه حرام باشه، واجب نیست یعنی ممکنه چه حرام باشه. خب در مقام اجابت، در مقام پاسخگویی به این سوال کجا باید بریم؟ عرض میکنیم و فی مقام الاجابت علی هذین السؤالین یجب ان نراجع العرف، باید به عرف رجوع بکنیم، مراجعه کنیم به عرف و نرا انه ای المعنیین ظاهر به حسب المفهوم العرفی او هناك معنا ثالث نستفیده من فهم العرف. عرض نظرتون که یا اینکه شاید اصلا معنای سومی در بین باشد پاسخ میدیم. عرض میکنیم وقتی ما به عرف رجوع میکنیم فبه مراجعه العرف نستکشف ان العرف یحتاج لاثبات ای رجحان او مرجوحیت ولو به درجه ضعیفه و غیر الزامیه الى معونة زائدة و دال اقوى من السکوت المجرد عن القرینة المبینة لوجهه. ما وقتی به عرف رجوع میکنیم وقتی معصوم کار کسی رو ببیند و چیزی نگد عرف برداشت میکند که پس این کار از محضر مبارکتون که اشکالی نداشته انجام بشه، جایز بوده. اما آیا رجحان هم درش بوده ولو به صورت ضعیف که بشود استحباب؟ آیا مرجوحیت درش بوده ولو به صورت ضعیف که بشود کراهت؟ چنین چیز دیگه برداشت نمی کنه، رجحان یا مرجوحیت برداشت نمی کنه. اگر بخواد رجحان یا مرجوحیت استفاده بکنند اینجا معونه زائده می خواد، اینجا یه دال اقوایی لازم داره. تقاضا می کنم به این نکات عنایت بشود، توجه بشه. اینها حالا هم بیان ما بیانیست که سعی میکنیم ساده مطالب رو عرض بکنیم و تقسیم میشه و تو اقسام مختلف و اینها و خیلی واضح توضیح داده میشه، همین که گاهی اوقات انسان منظرش واضح میاد، ولیکن همین مطالب واضح گاهی اوقات ما میبینیم اعلامی در مقام استنباط تو تقریراتشون تو کتابهاشون اینها آدم مراجعه میکنند و تو همین موارد اشتباه کردن، اشتباه غفلت دیگه، غفلت یه لحظه انسان تو اون لحظه به ذهنش نمیاد. ما که اینقدر علم و اصول رو باز میکنیم این مطالب رو تمام در قالب اقسامی توضیح میدیم برای این هستش که از حالت اجمال در بیاد به حالت تفصیل برسه، شما در مقام استنباط کارتون آسون باشه، در مقام استنباط کارتون آسون باشه. رضا تاکیدم میکنیم که اصول علم عالیه، علم ابزاریه، اینجا لازم نیست ما اینو پیچیدش بکنیم، هر چه میشه باید سادهش کرد تا فضلا این بحث رو به سادگی متوجه بشن و بتوانن به راحتی اعمال بکنن. ما میخوایم مجتهد درست بکنیم، نمیخوام افراد پیچیده درست بکنیم، اینا خیلی پیچیدن، دقت کنید، میخوایم مجتهد درست بشه، پیچیده نمیخوایم درست کنیم. هر نظر بوایکتون که بذار توجه بشه به این معنا، مطلب ساده به نظر میرسه اما همین مطلب ساده سرنوشت ساز است در مقام استنباط. پس ما میگیم آقا جان هیچ چیزی اضافه بر اصل جواز و اباحه استفاده نمیشه، یعنی نه حتی اباحه بالمعنى متأخری هم استفاده نمیشد، نه تنها اباحه بالمعنى قدما استفاده نمیشد، بلکه حتی اباحه بالمعنى متأخری هم استفاده نمیشود. عرف اینجا معنی زائده میخواد. بله
رجحان یعنی استفاده نمیشه،
بله دیگه، رجحان یا مرجوحیت فرق نمیکنه، رجحان یا مرجوحیت، رجحان یعنی اون طرف مثبتش، مرجوحیت طرف منفیش، دقت میکنید چه ارزش دارم؟ خب اگر فعلی رجحان ضعیف داشته باشد استحباب مثلا دارد، رجحان قوی داشته باشد وجوب دارن، مرجوحیت هم همینطور، مرجوحیت ضعیف کراهت، مرجوحیت قوی رو حرمت. بله بعد دیگه قدر ما همین داریم، همین میگیم دیگه، چی داریم میگیم؟ ما قدر متیقن این است، میگیم وقتی به عرف رجوع میکنیم قدر متیقنی که استفاده میکنند این مقدار است. مازاده بر این دال اقوا میخواد، ما اون زایده میخواد از نظر ما ایتون که خب حالا وقتی این طور شد، یعنی حتی استحباب و کراهت استفاده نشود، عرض میکنیم فضلا عن اثبات رجحان قوی و مصلحت ملزمت متمثلت فی حکم الزامی کالوجوب، تا چه رسد به اثبات یک رجحان قوی و یک مصلحت ملزمه ای که این ظهور پیدا میکنه در حکم الزامی مثل وجوب، یا از اون طرف او مرجوحیت قویت او مفسدت ملزمت متمثلت فی حکم الزامی کل حرمه، تا چه رسد بخواد وجوب و حرمت استفاده بشه؟ نه خیر، اینجا فقط اصل جواز. پس آقا نتیجه فالقدر المتيقن الذي يثبت بالسكوت الامضائي للمعصوم علیه السلام فی مواجهت موقف الاخرین، قدر متیقن از سکوت امضایی معصوم و تقریر معصوم چی آقا؟ هو صرف الجواز و الاباحه، صرف همین، نه بیشتر، یک قدم جلوتر نمیره، دقت میکنین؟ المشترک بین مصادیق الاباحه بالمعنى العام بالمصطلح متأخری و الاباحه بالمعنى الاخر، ای الاباحه بالمعنى الاخص و الاستحباب و الكراهه، این امر مشترکی است بین این سه تا، یعنی قسمت رخصت رو فقط شامل میشه اما مازاد بر رخصت رو استفاده نمی کنیم. پس ما این مقدار رو استفاده کردیم، لکن حالا اینو عرض کردیم میشه قدر متیقن، لکن فی بعض الاحیان و مع القرائن ممکن است که این تقریر الفعل دال بر معنایی بیشتر هم باشد، یعنی علاوه بر عدم الحرمه دال بر عدم الکراهه هم باشد، تقریر فعل و تقریر ترک علاوه بر دلالت بر عدم الوجوب دال بر عدم الاستحباب هم باشد. اینجا قرینه ای باید وجود داشته باشد، از اون قرینه ما میتونیم این رو استفاده کنیم. قرینه چی؟ قرینه این که مثلا شما شنیدید میگن حسنات الابرار سیئات المقربین، گاهی اوقات افراد درجاتی دارن، افراد درجاتی دارن، یه کسی هم مقدار که بیاد یه نمازی به خونه بره دیگه میگن بابا بسش دیگه بنده خدا رو ولش کن، دقت کن چی عرض کنم، یه کسی انتظار از او بالاتر هستش. خب ما یه وقتی نماز جماعت رفتیم توی مدرسه علمیه، یه آقای جلو وایساده بود، البته مدرسه علمیه یعنی سطح بالاتر بودش، تخصصی از همینه که طلبای درس خارج اونها هستن، خب یا خب جمعی بودن، فضلا بودن، اساتیدشون بودن، اصلا خاطرتون که بعضی از اون طلبایی که اونجا بودن حافظ قرآن، قاری قرآن فرا، یا آقای جلو وایساده بود، خب این بنده خدا اصلا طلبایی که طلبا جلو، خب اصلا حمد و سوره ناجور غلط فلان بس، خب آقا چه دایی داری چه عمری جلو وایسی، چه دایی داری؟ البته خیلی من میشناسم اون طلبه، طلبه خیلی خوبیه، بجز همین اشتباهی که داشت به قشت خوبه، اصلا خاطر آقا تو چه دایی داری می جلو وایسی نماز، بعدم چه نمازی، نماز تون 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 تون، یه نماز دانشجویی، فکر کنم اون خوابگاه دانشجویی، هر نظر تو که تون 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 با ما این دو تا ذکر اضافه تر بگو، اینا همه طلبه ان فاضل ان استاد ان فلان، حالا کار نداریم میگه اونش ورود نمیکنه، ولی به هر تقدیر میخوام عرض کنم که این جوره، یعنی گاهی اوقات شما یه فرد عادی میبینی بنده خدا از پشت اینم کجای آمده هر نظر مبارک تو، این همین که نماز بخونه میگی بابا دیگه چقدر آدم خوبیه، چقدر خوبه که نماز، اما از یه طلبه فاضل حوزه انتظار ندارید که اون بتونه مثلا فقط نماز بخونی که سه هنر کردی، از اون خاطر که باید بهترین نمازتو بخونی، عالی ترین نمازتو بخونی، دقت من چه عرض کنم. حالا مراد این است، خب گاهی اوقات قرینه اینطوری وجود دارد، شخص فاعل فرض بفرمایید که از اصحاب اهل بیت علیه الصلاه و السلام هست، بلکه از اجلاء اتباع اهل البیت علیه الصلاه و السلام هستش، خب این آدم فرق داره با دیگران، این متفاوته. گاهی اوقات در کلمات اهل بیت علیه الصلاه و السلام هم میبینیم که شخصی کاری انجام میدهد یا چیزی میگوید، امام علیه السلام در مقابل او سکوت نمیکنه، میفهمن این کار شایسته نزدیکان ما نیست، این کار شایسته منتسبین ما نیست، افراد در روایت داری متعددم هستش، افراد منتسب به ما نباید این کار رو انجام بدن. حالا هم درباره سادات و بنی هاشم ما این تعابیر رو داریم، شبه این تعابیر هستش، هم درباره شیعیان، شیعیان خاص منتسبین به اهل بیت اینجور تعابیر وجود دارد، پس نشون میده این کار حرام نبوده، حرام نبوده. این که میگن برای منتسبین به ما شایسته نیست این کار انجام بشه، نشون میده حرام نبوده، الا اینکه کراهتی توش هست، مرجوحیتی درش هست. دقت میکنید چه عرض کنم؟ و حالا حالت عکسش چیه؟ اینی که امام ببیند یکی از منتسبین به ایشان و از اجلاء اصحابشان دارد فعلی انجام میدهد و امام سکوت بکنه، از این میفهمیم که پس این کار حتی مکروه هم نبوده، حتی ناشایست هم نبوده، نه تنها حرام نبوده حتی ناشایست هم نبوده. از عرض محضر مبارکتون که یا روایاتی داریم که احیانا راوی از امام مسئله ای رو میپرسد، از محضر مبارکتون که امام پاسخ میدن میفهمن بله جایزه، ولی ما این کار رو انجام نمیدیم، ولی ما خودمون این کار رو انجام نمیدیم، اهلی هم چه کاری نیستیم، نشون بده که یه مرجوحیتی در این کار وجود دارد که اهل بیت خودشون رو دور میبینن و بریع میبینن از انجام چنین کاری. خب اینا رو ما میتونیم بفهمیم، ولیکن اگر حالا این حالتی که لفظ البته حالت مقابلش سکوته، حالت مقابل سکوته، اگر دیدیم که شخص از اجلاء از بزرگان از شخصیت های مهم هست دارد کاری انجام میده و در این حال امام علیه السلام سکوت میکنن، اینجا علاوه بر عدم الحرمه چه بسا عدم الکراهه هم استفاده بکنیم دیگه. اینها از نظر مبارکتون که موردی هست که ما باید در موارد اینا رو استفاده کنیم، کما اینکه تقریر ترک هم فی بعض الاحیان و مع القرائن یدل على عدم الاستحباب، از نظرتون که دال بر عدم حسابه، اما اگر اون قرائن نباشد معصوم وظیفه‌ای ندارد که جلوی یک فعل مکروهی رو هم بگیره یا لزوماً به یک فعل مستحب تذکر بده، چنین وظیفه‌ای وجود ندارد، بر اون واجب نیست که یه همچین کاری انجام بده. حالا اگر یک کسی کار مستحبی انجام نداد لازم است معصوم به اون تذکر بده یا یک کار مکروه رو انجام داد، آیا وظیفه شرعی معصوم علیه السلام این هستش که به اون تذکر بده؟ این وظیفه شرعی اون نیست. اللهم الا ان یقال، همچنان که ما در بحث فقه در کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر اونجا متذکر شده این و عرض کرده این که همچنان که الامر بالمعروف الواجبه واجبون و الامر بالمعروف المندوبه مندوبون و النهی عن المنکر الحرامه واجبون و نهی عن المنکر المکروه مستحب. هر محضرتون که اونجا اینو قائل شدیم، از دیگه مبناییه، بعضی ها اینو قائلن بعضی ها قبول ندارن یه همچین چیزی رو، دقیقا دارم چه ارز کنم. اگر این بیان رو شما بپذیرید اونگاه چی میشود؟ میگیم بله درسته که این کار مستحب بوده، لکن امر به این مستحب هم مستحب بوده و معصوم زمینه براش بوده که از این مستحب بهره مند بشه. معصومون علیه السلام اینا افراد فرصت طلبی هستند، البته فرصت طلبی مثبت، یعنی از تمام فرصت ها استفاده میکنن در جهت خیر، در جهت خدا فی سبیل الله استفاده میکنن، لذا اینجا مستحب بوده که معصوم به او امر بکنن که این کار مستحب رو انجام بده، یا مستحب بوده است که او رو نهی بکنن از اینکه از این ارتکاب این کار منکر، منکری کرده مکروه، البته چون اصلا مبنایه، چون بعضی آقایان میگن اصلا منکر یعنی حرام، ما منکر غیر حرام نداریم، دقت میکنید چه اشکال، ما میگیم نه حالا میشود بر اساس ادله یا اعتباراتی یا فهم عرف منکر رو عام از حرام و مکروه در نظر بگیریم، لذا نهی از منکر مکروه هم میشه مستحب. عرض محضرتون که اینطور در مقام تشریع اگر باشد که هیچی، اون که دیگه بحث واضحه، دقت بکن چه عرض کنم، بله اگر در مقام تشریع باشد، خب ما اینو کشف بکنیم که ایشون در مقام تشریع، در مقام تعلیمه، قد بفهم چرا این کشف بکنیم که معصوم علیه السلام در مقام تشریع، در مقام تعلیم، گاهی اوقات میشد یک فعلی رو معصوم انجام میده، روایتشون هم سابقا به مناسبتی خواندیم که معصوم علیه السلام از نماز اون شخص ایراد گرفتن و بعد خودشون بلند شدن نماز خواندن که به اون آموزش دادن. شما در اون نمازی که نقل کرده از راوی هم واجبات رو میبینید هم مستحبات رو میبینید، بعض امورش قطعا مستحبه، از اموری که امام تو نمازشون انجام دادن قطعا مستحبه، لکن امام میخواستن بگن یه نماز کامل حداقلی، یعنی باز میشد بیش از این کش داد، ولی یه نماز کامل حداقلی اینه دیگه، این حداقل‌های مستحباته که دیگه باید انجام بدی تو نمازت، دیگه نمیتونی از اینها عقب نشینی بکنی. اصلا خاطرتون که لذا اونجا میخوام بگم که چون در مقام تعلیم بودن هم داشتن واجبات رو تعلیم میدن هم مستحبات رو تعلیم میدادن، هر دو رو با هم دیگه تعلیم میدادن. به هر حال این هم بستگی به مبنا دارد که شما این کتاب زندگی نامه مرحوم شیخ رجب علی خیاط رو چه بسا مطالعه فرموده باشید. یکی از قصه هایی که اونجا نقل شده است، حالا من کار ندارم، مشارب مختلفه، بعضی قبول دارم بعضی قبول ندارم، از من بینش کار ندارم، اما حالا یکی از قصصی که اونجا نقل شده است این استش که شخصی میگه من از شیخ رجب علی خیاط ذکری خواستم برای ملاقات صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، ایشون رو من ذکری دادن. از مخاطبین که گفتن این ذکر رو مثلا این تعداد بار این تعداد روز بگو تا حضرت رو زیارت بکنی، میگم برام ملتزم شدم طبق دستور شیخ، همون ذکر رو به تعداد در روزهای لازم گفتم و تمام شد. بعدن آمدم پیش شیخ برای شکایت که ما این ذکر رو گفتیم نتیجه نداد، ما حضرت رو زیارت نکردیم. شیخ گفتش که اون روز بود تو مسجد بودی، یک کسی آمد بهت گفتش که انگشتر در دست چپ مکروهه، تو جوابشو دادی گفتی کل مکروه جائز. اصلا وقتون که اون امام زمان بود، امام زمان بود که تو زیارت کرد که به تو تذکر دادن که این مکروهه، انگشتر دست چپت نکن، دست راست بشه، و تو هم جواب دادی گفت فقه خوانده بوده زمان کل مکروه جائز. عرض محضرتون که بله، اون هم که حاضر جوابشو کردی اون صاحب از زمان عجل الله تعالی. حالا منظور میخوام عرض کنم که حالا اینجور مثلا یه قصه ای سلطه، نمیخوام بگیم که جزء چه روایت معنن است، ولی وقتی شما اون راوی هم نمیشناسیم میتونه اشکال نداره، مطور اگه راوی ها رو میشناختیم و ثقه بودن و اینها میتونستیم استناد کنیم، لکن چون دیگه اون شخصی که این قصه رو نقل کرده نمیدونیم کی هست، بگذاریم، بعد مجهوله برای ما. بر تقدیر مرادم این هستش که اگر اینطور باشه بگیم آقا نهی از مکروه یا نهی یا امر مستحب، کمان که در سیره اهل بیت چنین مواردی هم هست که به مستحبات امر کرده اند یا از مکروهات نهی کردن. فقط سوال فقط همینه که اون مواردی که از مستحبات از مکروهات نهی کردن و به مستحبات امر کردن، این حالات عادی بوده یا نه صرفا در مقام تعلیم و تشریع بودن، داشتن بالاخره به شکل کلی مستحبات عمل رو یا مستحبات این روز خاص رو بیان میکردن، لذا اونجا متذکر شدن و تذکر میدادن، نه اینکه همواره همچین کاری انجام میدادن. دیگه اینا طبیعتا بحثایی که در فقه باید چی اونجا مورد اشاره قرار بدیم. اینم یک مطلب. مطلب دیگری که باز اینجا وجود دارد، هنوز ما از بحث تقریر فعل و ترک خارج نشدیم، تقریر فعل و ترکی که عبادت و معامله هم نباشد، و اون بحث ترک اولاست. ترک اولاست ممکن است از بعضی از قرائن، از بعضی از قرائن اینطور استفاده بشود که عمل ممضا از قبیل ترک اولا نسبت به این شخص نبوده است، یعنی عملی که این شخص انجام داده نسبت به او و شرایط او ترک اولا برای او حساب نمی شده. طبیعتا این از قبیل همون مستحب و مکروه و بلکه شاید یه مقداری از او بالاتر باشد. دقت بکنید، یعنی معصوم حتی ترک اولا رو بخوان به افراد تذکر بدن، ترک اولایی که حالت الزامی نداشته باشد، یعنی ترک الزامی نباشد، ترک الزامی نباشد، بلکه اولای تو این موقعیت این باشد معصوم بخواد تذکر بدهد، ها یا بگیم بالاتر از استحباب و کراهته یا بگیم مساویه با اوست. منتظر باز اینا قرائن میخواد، نه همه قرائن لازم داره، قرینه لازم داریم که بفهمیم اینجا سکوت معصوم داله بر این است که حتی این ترک اولا هم نبوده، یا مثلا فرض کنید مستحب نبوده یا مکروه نبوده است. از منظرتون که اینا همه قرینه لازم داره، بدون قرینه طبیعتا اینها رو ما نمیتوانیم هیچ کدوم رو اثبات کنیم. خب این هم یک مطلبی که اینجا می شود استفاده کرد. خب پس من خلاصه بکنم مطلب رو. خلاصه کلام در این قسمت این شد که تقریر الفعل يدل على عدم الحرمه و في بعض الاحيان و مع القرائن يدل على عدم الكراهه، خصوصا اذا كان الفاعل عالما او فقيها او تقيا او شخصا من اصحاب الامام وشيعته و بالاخص من اجله اصحاب مدرسه اهل البيت. خدا رحمت بر همه اموات شما رو، جد ما پدر بزرگ ما ایشون نقل میکرد، چون خیلی معروف بود به دعای کمیلای که میخوند و خیلی هم عشق میریخت و اینها، اون خیلی معروف از اون خاطر. بعد ایشون میگه این دعای کمیل رو ما از والدمون یاد گرفتیم، گفت بچه بودم داشتم دعای کمیل میخوندم، به طفلی بوده داشتم دعای کمیل میخوندم، مادرم اومد گفت داری چی کار میکنی؟ دارم دارم دوی کان میخوام. اینچ دوی کامل نیست، من داز دور اینو. گفتم یعنی چه؟ خب دوی کامل. گفت نه دوی کامل اینجوری نیست، باید گریه کنی، باید زار بزنی. دوی کامل که از همون بچه که ما یاد گرفتیم جز دوی کامل گریه است. از خودتی که مثلا دوی کامل بدون گریه معنا نداره. انسان دوی کامل میخوره باید متاثر بشه، گریه بکنه، انقلابی در اون ایجاد بشه، زار بزنه موقع دوی کامل. و این دیگه موند روی ما که دوی کامل میخوره زار بزنیم. از خودتی که حالا اینجوره گاهی اوقات میشد که شخص شخص خاصی یا آقا دو دیگران دعای کامل میخونن میخندن با موبایلش بازی میکنه، با اونا رو برش کن. تو دعای کامل میخونی، تو بچه منی، تو دعای کامل میخونی باید گریه کنی، باید ناله بزنی، دعای کامل میخونی، دقت میکنی. اینجا هم بگیم اداکان الفاعل عالما او فقیها او تقیا او شخصا من اصحاب الامام و شیعته و بالاخص من اجلت اصحاب مدرسه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. اینا قرائن دیگه، اینا قرائن میتونه باشه. بریم سراغ تقریر و ترک. اونجا خلاصه اینطور بگیم، میگیم تقریر و ترک يدل على عدم الوجوب و في بعض الاحيان و مع القرائن يدل على عدم الاستحباب. یعنی شخص کارو ترک کرده و امام سکوت کرده است، این دلالت بکنه برای اینکه حتی استحباب نداشته. اینجا دیگه فی بعض الاحیان و مع القرائن به نحو موجبه جزئیه است، خصوصا اذا کان الفاعل عالما او فقیها او تقیا او شخصا من اصحاب الامام و شیعته و بالاخص من اجله اصحاب مدرسه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام كما قلنا في تقرير الفعل. خیلی خوب، این پس مرحله اول. فعلا ما در باب تقریر از منظرتون که تصرف و فعل از قبیل عبادت یا معامله باشد یا غیر عبادت و یا معامله صحبت کردیم. انشاءالله ادامه بحث باشد برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.